أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد. در تفسیر سوره انشقاق به آیه شریفه بل الذین کفروا یکذبون رسیدیم. این آیه بسیار از نظر محتوا شبیه اون آیه بل الذین کفروا فی تکذیبه. شما در بحث سوره بروج مفصل تفسیرش رو گفتیم، اون تا در اینجا داره بله لذین کفرو یکذبون، در اونجا داره بله لذین کفرو فی تکذیب. کفر رو گفته بودیم به معنای عدم اعتناع به شیء، بیتوجهی، و به کشاورز همچون مثلا بیتوجه به دانه ها، به این جهت میگن فلاح رو میگن کافر، که مثل عجب الکفار نباته که اینجوری. خب ما کفر به خدا داریم، کفر به رسول داریم، کفر به ملائکه و کتب و قیامت و همه امور هم درش تصویر داره. در جایی که مطلق آورده میشه بل الذین کفروا میتونه شامل همه باشه، میتوندم انصراف به اون فرد جلی که کفر به خدای سبحان باشه به او معنا بشه. در قرآن کفر به خدا داره، ان الذین یکفرون بالله و رسوله و یریدون ان یفرقوا بین رسوله، ان الذين يكفرون بالله ورسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، که این نکته لطیفی میتونه در خودش داشته باشه. کسانی که به دنبال آنند که بین خدا و پیامبرانش تفرقه بیاندازند، به معناش اینه ما خدا رو قبول داریم پیغمبر قبول نداریم، ادیان رو قبول نداریم ولی چرا خدا هست، شریعت رو نمیپذیریم. و یقولون نؤمن به بعض و نکفر به بعض، یه تیکر قبول میکنیم و تیکر رو رد میکنیم. و یهودون هم یتخذو بین ذالک سبیلا، دنبال اینن که یه بینی پیدا بکنن و قبین او حرکت بکنن. اولئک هم الکافرون حقا، کافر حق خلاصه اون کسیست که به خدا و رسول ایمان نداره، کفر میورزه، یا به تعبیر لغویش بیتوجه، عنایت نداره و به دنبال تفرقه است بین خدا و رسول، یا بین رسول، بعضیشون رو قبول داره بعضی قبول نداره، یا بین شریعت، یا تیکش رو قبول داره یا تیکش رو قبول نداره. در جای دیگه هم کفر به ملائکه و کتب و قیامت، و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و یوم الاخر فقط زل زلالا بعیدا، کسی که به اینها کفر می‌ورزه. در نتیجه در وقتی که می‌فرماید بل الذین کفروا مطلق آورده، حالا یا شامل همه انواع کفر میشه، یا گفتم درش گردونیم به فرد اجلاش که همون کفر حق باشه، به تعبیر اولئک الکافرون حقا، تعبیری که داشت اولئک هم الکافرون حقا، که بگیم کفر به خدا و رسوله، یا دیگه اقلش کفر به خداست. اما در رابطه با لغت کذب چندین بار تا حالا صحبت کردیم، گفتم کذب در عربی دو تا معادل در فارسی داره. یک کذبه داریم یعنی دروغ گفت، کذبه زیدون. یک کذبه داریم یعنی دروغ است، کذبت القضیه، قضیه کاذب داریم و زید کاذب داریم. تو فارسی ترجمه میشه به دروغ گفت یا دروغ است. قضیه دروغ است، اما گوینده دروغ میگوید. به این بیانم در بحث‌های کذب ما یه صدق و کذب مطالبی هم اونجا گفته بودیم، جای خودش دیگه تکرار نمی‌کنیم. تکذیب هم تقریبا همین میشه، یعنی یه وقت میشه جعل شخصه کاذبن، یکی میشه جعل القضیته کاذبه. تکذیب یعنی یه وقت ما میگیم سخنش سخن دروغیست، میگیم این سخن دروغ است، یه وقت میگیم گوینده دروغگو است. این در تکذیب هست، جاش مفصل گفتیم، الان نمیخوام وارد بحث صدق و کذب بشم. یه مرتبه تو کدوم آیات یادم نیست بود، چند سال پیش وارد شدیم انواع و اقسام مبانی مختلف در بحث صدق و کذب رو مطرح کردیم، جای خودش به همون جا مراجعه کنیم. اما این بله اعتراف در اینجا بله چیست؟ و ما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون بل الذین کفروا یکذبوا. این بله اعتراف از چی؟ باز در همون بحث سوره بروج اشاره کردم که بل سه معنا در عربی داره. یه معنای بل ابطال قبله، هرچه قبل باطله بعدش درسته. مثلا در آیه شریفه می فهم قال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون، میگن خدا بچه داره، این که حرف مزخرفیه، بل بلکه عباد مکرمون، انا بنده های تکریم شدن. در ما نحنفی ظاهرا اینو نمیشه گفت، ولی اون که ابن عاشور به یه نوعی بیانش میکنه، ولی به نظر میرسه حرف صحیحی نیست. ما ابطال ما قبل نمیتونیم بکنیم، چون قبلش نه سخن اون هاست نه نکته غلطی باشه که بگیم ابطال ما قبل و تایید ما بعد، قبلش ابطالی نداریم. فما لهم لا یؤمنون، چرا ایمان نمیارن؟ جمله اگر هم انشایی باشه که هست، استفهام از موارد انشا، صدق و کذب برنمی داره، ابطال برنمی داره، لذا باید با بسیار تعبیرات بارده مسئله را پیش ببریم، بگیم اونها عقیده شون اینه، بل پس حرف اونها باطل است، به نوعی از این سنخ بریم. معنای دوم بل معادل معنای ولی در فارسیه. ما یه ولی داریم یا امایی که در فارسی میگیم، تو انگلیسی میگن بات. گفتم اون طرف گفته بود که پدرم به من وصیت کرده که جملاتی که توش بات داره قبلش مفکرونه و بعدش بپرداز. اون تو فیلم بود، طرف گفت ما خیلی به تو علاقه داریم، خیلی هم تو رو دوست داریم، اما گفت ببخشید اعلی حضرت، پدرم وصیت کرده که خلاصه جملاتی که توش اما داره قبلش همش حرف مفته، بعدش چیه؟ این ولش کن که ما علاقه داریم، اما اون بعد اما رو بگیم. این همون اما یا ولیست که در فارسی و در عربی با بل میاد. و قد اصل همان تذکر و ذکر اسم ربهی فسلا بل تعسرون الحیات الدنیا، ولی اما اینها حیات دنیا رو ترجیح میدن. اما ولی به تعبیر خودمون قدماشون میگن انتقال از غرضی به غرض دیگر، یعنی از یک غرض شما وارد یک غرض دیگری میشید. در ما نحنفی این بسیار راه داره، خیلی هم معناش خوب در میاد. ما میگیم چرا اینها ایمان نمیارن، چرا وقتی قرآن خونده میشه سجده نمی کنند، ولی خب چون این نیست که تعجب ما جا داشته باشه، اونا ولی تکذیب میکنن، سجده نمی کنند ولی تکذیب میکنن، به نوعی دوباره میاد. اما بهتر اینه که به معنای ترقی که معنای سوم بله در اینجا قائل بشیم. سه نوع هم ترقی در اینجا قابل فرضه. یعنی اضراب، این که از یک چیزی یه پله بریم بالاتر. یکی ترقی در کیفیته. در جای دیگه مثال بزنیم، قالوا از وقاس و احلام، بل افتراح، بل هو شاعرون. یعنی اینا اول گفتن خوابهای آشفته است، بعد گفتن دروغه، بعد گفتن شعره، یه پله میره بالا. در اینجا هم بگیم اینجوریه که اینها سجده نمی کنند، بلکه یه پله بدتر تکذیب هم می کنند. نه تنها سجده نمی کنند، نه تنها ایمان نمیارند، بلکه تکذیب می کنند. سجده نکردن ممکنه از باب این باشه که آدم تکذیب هم نمی کنه. شما من میگی آقا چرا من تصدیق نمی کنی؟ میگم من خبر ندارم، من نه تصدیقت میکنم نه تکذیبت. نگه وقتی براشون قرآن میخونیم اینا تصدیق نمی کنن، سجده نمی کنن، قبول نمی کنن، خاضع نمی شن. سجده رو دیروز گفتیم معنیش خضوعه، خضوع نمی کنن، بلکه به پله بدتر تکذیب میکنن. ترقی باشه، خب این خیلی معنی خوبیه. بعدش ترقی در کمیته. معنی اول این بود که ترقی در کیفیته، یعنی ابتدا نسبت به مسئله بی تفاوتن، سجده نمی کنن، ولی یه پله میرن بالاتر، تازه سختتر برخورد میکنن. اما اینجا بگیم ترقی در کمیته. یعنی چی؟ میگه اینجوریه، میگه این کفاری که با تو هستن اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، ولی این همیشه تاریخ بوده، همه کفار همینه. بل الذین کفروا نه الان، همیشه همینجور بوده. اضرابه، اما اضراب در کمیته. تا اینجا میگفت این مشرکین مقابل تو، بعد میگه البته همه همینجور هم. با البته اضراب تو فارسی معنی که خوب اینو میرسونه البته است، یکی از معانی که خوب میرسونه، به جای بلکه یا البته بذاریم بهتر میرسونه. یک نوع سوم ترقی هم ترقی نه در کمیت نه در کیفیت، در بیانه. قبلش تعجب بود، حالا خبره. میگه واقعا آیا سجده نمی کنن؟ چی شده که سجده نمی کنن؟ چرا سجده نمی کنن؟ بلکه متاسفانه واقعیت اینه که چرا واقعا سجده نمی کنن. یعنی اول با خبره، اول ببخشید با سواله که سوالی است که تعجب، بعد خبر میشه. مثل اینکه شما به طور عادی یکی میاد میگه ای شما واقعا شنیدم نماز نمیخونی؟ نه، سوالیه. بله متاسفانه ظاهرا درست همینجوره، نماز نمیخونید. یعنی از یک سوالی به خبری میرید که اینم یک نوع ترقی است. خب اینم یه نکته. اما وارد نکات خود آیه بشیم. این مضمون گفتم در آیات قرآن زیاده، بله لذین کفرو فی تکذیب، در یه جا دیگه بله لذین کفرو فی عزت و شقاق، یه جا دیگه بله لذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب. این با بل یکی از نوع بیانهاییست که در قرآن وجود دارد. نکته بعد تناسبیست که در قرآن بین کفر و تکذیب قرار داده شده. این الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا که در کنار همه، که در معنی حنفی هم همینه، بله الذین کفروا یکذبون، بله الذین کفروا فی تکذیب، این دقیقاً تعبیر بلالذینه، تعبیر بلالذینه کفرو و کذبو به صورت عطف به هم در سوره مائده بار اومده، در سوره حجیه بار اومده، در بقره، در روم، تقابل، حدید و در سوره مؤمنون هم آمده الذینه کفرو و کذبو به لقاء الاخره، دوباره تکذیب. این همراهی کفر و تکذیب یه نکته ای داره. مرحوم صدر المتعلقین در تفسیرش جلد 6 در تفسیر سوره حدید اصول اینجا یه نکته ای داره، اون نکته رو میخواییم بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه. ایشون میگه کفار دو دستند، یک دسته کفار مستضعفن، اینها عناد ندارن، انکارم ندارن، خبر ندارن اصلا. الان کلی آدم در دنیا هست که اصلا خبر از این که باید امام زمان رو بهش اعتقاد داشته باشه، به تشیع و به شیعه اصلا خبر نداره طرف. اینها توجه ندارن، کافرن، چون کفر گفتی معنی اصلی شیعه بی توجهی، ایمان هم ندارن، اما نه از باب این که تکذیب میکنن، اصلا موضوع نمیدونن. صدرا میگه که این هم در عذابن ولی بعد یه مدتی نجات پیدا میکنن. اونهایی که خلود دارند و الالعبد هستند اونایی هم که کافرند و تکذیب میکنند، یعنی کافرند و جهد دارند، کافرند و عناد دارند، یا به تعبیر بهتر تعبیر خودش کافرند و استکبار دارند. اون استشهاد با آیه میکنه والذین کفروا والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها خلود در آتش دارند. چرا؟ به خاطر تکذیبشونه. این مؤثر یک تقسیم است که صدرا در سوره حدید زیر آیه داره. به نظر میرسه که استفاده عناد و استکبار و جهود و اینها از تکذیب حداقل استفاده خلاف ظاهری است، چون ممکنه شما چیزی تکذیب بکنی اما اثر عناد نباشه. یعنی ممکنه کفار تکذیب کنن اسلام رو ولی نه از باب جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، نه از باب این که واقعا میدونستن یقین داشتن و گفتن. این که ما بگیم تمام مکذبین اینها معاندند، واقعیت رو میدونن و مخالفن، این حداقل با ظاهر لغت تکذیب نمیسازه. بله اینو میشه گفت که یه عده‌ای اصلا خبر ندارن، یه عده‌ای که خبر دارن تکذیب میکنن در حالی که معاندن، یه عده‌شون هم تکذیب میکنن در حالی که معاند نیستن. براشون مسئله روشن نشد، چرا میگن؟ میگن دروغه، تکذیب پیش خودم نداره که، میگن این حرف دروغه، میگن این آوا دروغه. الان حضرت عالی بهاءالله رو تکذیب میکنه، میگه نیست، عالمن میگی، یه نفری هم تو کوچه است اینم تکذیب میکنه، نمیدونه که چیه، همجور تکذیب میکنه، اونم میگه دروغه. یه کسی هم از تو آمریکا که اصلا اون نمیدونه اصلا بها کی هست، فکر میکنه بها یه نوندرگریه، چه میدونه چی چیه. اون میشه این بدون توجه کفر داره، آن توجه نداره، یعنی هیچ عنایتی نداره، کافر نسبت به اوست ولی تکذیب نداره. یه کسی تکذیب با علمه، یکی هم تکذیب از باب این که واقعا به نتیجه نرسیده، نه که جاهدانه باشه. خب اما ممکنه یه کسی بگیم که آقا تکذیب نمیتونه با جهل بسیط همراه باشه، تکذیب با جهل بسیط، دوباره بگم، تکذیب نمیتونه با جهل مرکب همراه باشه، تکذیب به نوعی جهل بسیط. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه چیزی رو تکذیب میکنی حداقل میدونی هست، یه همچین موضوعی هست و راجبش حرفی میزنی و تکذیب میکنی. اما کسایی که ممکنه نسبت به یه مسئله جهل مرکب داشته باشه و نمیتونن تکذیبش کنن، تکذیب کردن فرق اینه که شما یه چیزی رو بدونی هست بعد بگی دروغ است، یه چیزی رو بدون راجبش داری صحبت میکنی و اون وقت اینجا این مسئله پیش بیاد که بگیم کسایی که میخوان نبوت نبی اسلام رو تکذیب کنن یا ولایت اهل بیت رو تکذیب کنن یا حتی برون بالا خدا رو تکذیب بکنن، اینقدر براهین وجود خدا روشنه که به محض اینکه باش مواجه شدن دیگه نمیتونه تکذیبشون انعناده نبوده باشه. پس دوباره برگردیم به دورانه صدرا، ببینیم چی میگفتیم. عبری حرف نمیزدیم، میگفتیم که صدرا میگفت مردم دو جوره، یا کافرند و خبر ندارند یا کافرند و تکذیب میکنند. کفار دو جوره، یا کافرند و بیخبرند یا کافرند و تکذیب میکنند. ما گفتیم سه جوره، یا کافرند و بیخبرند یا کافرند و تکذیب میکنند ولی معاندن هستن و جهدو به هاوستیغنت را انفسون، میفهمن حقه با این حال مقابله میکنند. دسته سوم اونا شده نه کافرن، موضوع هم میشتستن، میدوننم چیه ولی به نتیجه نرسیدن. تا اینجا بود. اینجا قول اخیرمون این بود که کسی بگه آقا اصلا دو سوم نداریم، هر کسی ادله خدا باوری، ادله پیغمبر، ادله تشیع رو شنید، اینقدر این ادله روشنه که باید باور کن. لذا یا نمیدونن اصلا چیه که خب اینا روش، یا اگر میدونن که میخوان تکذیب کنن دیگه این اناده، این نمیتونه فرد بی اناد تکذیب کنه. خب این به نظر میده صحف درستی نیست. اشاره بدم به فرمایش امام در مکاسب محرمه. امام حتی بالاتر از اون در رابطه با جاهل قاصر و مقصر میگن، حتی علما، نه این که مردم عادی، علمای ادیان دیگه نسبت به ادیان دیگه ممکنه جاهل قاصر باشن. یعنی شما الان هیچ کدومتون به ذهنتون رسیده که برید یه مطالعه بکنید شاید بودایان درست بشن؟ ذهنتون رسیده؟ الان یه نفری ادعا میکنه من امام زمانم، به ذهنتون میرسه برید تحقیق کنه او شد راست بشه، برخیر امام زمان که میاد یه روزی همین جوری میاد دیگه؟ نه، چرا که احتمال نمیدید. ما میدونیم، تکذیب هم میکنیم، احتمال نمیدیم. یعنی ما ادله احوال اقوام و ادیان دیگر که نمیریم با دقت بررسی کنیم، اعتماد به علمامون داریم. خود علما به چی اعتماد دارن؟ خود علما چون توی این محیط به دنیا آمدن به قدری این مسائل براشون مبرهن بوده اعتماد کردن، یقین پیدا میکنن، شهود پیدا میکنن. به همین جهت ما برگردیم به بحثمون، این که صدرا میگه ما یه دوگانه داریم، به نظر میگه اینجا هفت روز نیست، ما سگانه داریم. تکذیبی ها همه شون تکذیبی های معاند استکباری نیستند. اون تکذیبی های استکباری که بله در مسئله ذات الهی اینجا دیگه آمدن درسته. البته ممکنه بگیم در رابطه با اصل توحید مسئله به گونه دوگانه هست، ولی اگه کسی توجه به مسئله توحید بکنه عدلش به اندازه هست که بگیم اگر کسی نفیش میکنه به نوعی اناد داره. اون هم تازه با لایک لعله ها، نمیخوام بگم چون ما که تو دل مردم که نیستیم که بگیم حالا اونا چجور میگونن، شاید واقعا اونا تو یه محیطی بودن که نبوده. خب نکته بعدی پیرامون آیه، چرا آیه به صورت مضارع اومده؟ بله لذین کفرو یکذبون، این دلالت در استمرار داره، یعنی اینهایی که کافرند اینها مستمرن تکذیب میکنند و مستمرن سجده نمیکنند. ایمان نیاوردنشون استمراری است، لا یؤمنون، و تکذیبشون هم استمراری است. نوعی دلالت بر این میکنه که در این مسئله استمرار وجود داره. اما نکته آخر، همین نکته دیگر هم در این مسئله، اون که با توجه به آیه بعد که حالا توضیح بیشترش رو میدیم، شاید امروزم نرسیم، والله اعلم بما یوعون، این که اون چه در سینه دارند را خدا بهتر میداند، این ممکنه بگیم در ما نحن فی یکذبون، یکذبون عنادی است، داره میگه اینا رو میدونیم تو سینه‌شون چیه. حالا نظر اون آیه بیشتر. نکته بعد در مورد این آیه، چرا ضمیر نیاورد؟ اتفاقا طبق قاعده میباید میفرمود فما لهم لا یؤمنون و اذا قرأ علیهم القرآن لا یسجدون، بل هم یکذبون. چرا فرمود بل الذین کفروا یکذبون؟ چرا ازمار رو رها کرد به اسم ظاهر پرداخت؟ این رو ابن عاشور نکته ای داره، میگه به نوعی وصف میخواست بیاره که مشعر به علیت باشه. اگه هم میورد نمیگفت، ولی اینجا اشعار داده که علت این که تجذیب میکنن کفرشونه. ما وصف رو وقتی بیان میکنیم نوعی اشعار، یعنی در حقیقت دلالت ضعیف، اشعار این دلالت ضعیف، دلالت ضعیفی بر علیت داره. نه اگر شما گفتم برون آخونده رو اکرام بکن، یعنی آخون بودنش موضوعیت داره، اون سید و صد تومن بشکده، یعنی سادات بودنش موضوعیت داره، دخل در مسئله داره. اما البته خیلی جاها ممکنه عنوان مشیر باشه ها، به خاطر همینم نمیشه خیلی بهش تمسک کرد. زمانی که مثلا فرض کن یه کسی اون گوشه نشسته، میگم برون که اون نشسته اونجا رو اتبش بده، اونجا فقط میخوام به شما اشاره بدن. ولی در جایی که بیان فصیح و بلیغ باشه، وصف مشعر به علیت میشه. علت هم اینه که بیان بلیغ از هر جزء کلام نهایت استفاده رو میبره، یعنی سعی میکنه که بیشترین استفاده ای که میشه از کلام برد رو از یک کلام ببره. در ما نحنفی هم ضمیر رها کرده، اسم ظاهر ورده بل الذین کفروا، که بگه آقا علت این که اینا تکذیب میکنند کفرشونه، بی توجهی به نعمتهای الهی است، توجه نکردن به این که آقا این همه که خدا بد داده همه رو مجانی بد داده، لطف الهی بوده، اینا رو نمیبینن تکذیب میکنه. از همینجا وارد سوال بعدی بشیم که خب چرا به صورت موصول بود؟ چرا نگو بل کافرون او کذب بود؟ خب بل الذین کفروا به صورت جمله آورد، نه به نحوه اسم. به نظر میرسه دلالت جمله فعلیه بر استمرار بیشتره، و اون چیزی که باعث تکذیب میشه استمرار در کفره، نه خود کفر. خود کفر خب با توجه از بین میره، اونی که باعث تکذیب میشه استمرارشه، شما در یه مسئله رکون و ثبات پیدا بکنید. حالا چرا دلالت جمله فعلیه بیشتره؟ مثال بزنم براتون به فارسی. یه وقت شما میگی آقا شما پسرت فوت کرده، میگی آره آقا جگرم میسوزه پسرم مرده، در جواب وقت به شما میگه بچه دار میفهمه که پسر مردگی چه معنایی داره. یه وقت میگه کسی که بچه داشته باشه میفهمه. بچه دار یه جمله نعتی، یه صفت نعتیه. اون میزان از دلالت و اشعار به علیت و استمرار رو نمیرسونه که جمله فعلیش میرسونه. اگه میگید که بچه دار میفهمه خوبه، ولی از این اقوا در بحث اینه که بگید کسی که بچه داشته باشه میفهمه. این دلالتش بر علیت و دلالتش بر این که استمرار این علیت بچه داشته باشه، یعنی کنه دوره طولانی بچه رو بزرگ کرده باشه، این بهتری مطلب رو میرسون. اینم تمام. اما آیه بعدی والله به ما والله اعلم به ما یوعون، رجوع به لغت رعا صحبت کنیم، بقیه مطالب آیه رو بذاریم بعد. رعا که در قرآن پرتکرار هم هست به معنای دربر گرفتنه. دربر گرفتن یعنی چی؟ یعنی شما یه چیز رو حفظش بکنید به سبب اینکه او رو در یک مجموعه احاطه کردید. ظرف اگه مظروفش رو حفظ میکنه میگن این ظرف وعاء اوست، یعنی نوعی حفظ کردن در اثر دربر گرفتن، در اثر احاطه، در اثر این که او رو در درون خودش محافظت میکنه. این معنای وعاست. خب وعا هم که مصدره آمده به معنای اسم ظرف به کار رفته و در قرآن هم هست بدع بعویتهم قبل وعا اخیه ثم استخرجها من وعا اخیه. وعا یعنی از اون ظرف، از اون کیسه، از اون چیزی که اون رو در اون قرار داده بودند. یا در آیه دیگه این میفهمد انا لما تقلما حملناکم فل جاریه لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه. تعیها اذن، اذن گوش. میگه شما وقتی آب طغیان کرد ما شما رو غرقتون کردیم برای اینکه شما عبرت بشید و تعیها و این قصه رو در بر بگیره، حفظ بکنه گوشهای حافظ لتعیه ها، که این برای تا قیامت به عنوان یک عبرت باقی بمونه. یا آیه دیگه هم داره، حالا آیه بسیار تکوندهنده، یه چند بار تا حالا اینجا خوندیم، به نظر من یکی از ساختارهای بی نظیر بلاغی قرآنه. آیه سوره معارجه، وصف صبرن جمیل، میگه صبر کن، انهم یرونه بعیدا و نحن نراه قریبا. اینا فکر میکنن دیره ولی ما بهتون میگیم نه، خیلی زود اتفاق میفته. یوم تکون السماء کالمهل، روزی که آسمان مثل آهن گداخته میشه، و تکون الجبال کالعهن، کوها مثل پنبه زده شده میشن. لا یسأل حمیم عن حمیم، هیچ رفیقی از رفیقش سوال نمیکنه. یبصرونهم، اونا رو به هم نشون میدن. خیلی اینجاش قشنگ ها، میگه خبر از هم نمیگیرن ولی به هم نشونشون میدن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ازند بنی، میگه آدم مجرم آرزو میکنه اون روز اگه بتونه بچه هاش رو فدا بده و صاحبت این و اخی زنشان بده داداشاشان بده و فصیلت علتی توبی و تمام اون قبیلهی که او رو حفظ کرده بودن همه رو بده فدا بده ثم ینجی و نجات پیدا بکنه. ولی نمیشه، کلا انها لزا، میگه آتش زبانه میکشه، نزاعتا لشبا، این پوست و شبا یعنی اطراف بدن، گفتن دست پا، اینا رو همه رو میسوزونه. تد او منعد برا و تولا. بعد این آتش میگه اون کسایی که گناه کردند، اونایی که تکبر کردند، اونایی که پاپس کشیدن رو بیارید. تد او آتش کیا رو منعد برا و تولا و جمع فعوعا، به کسایی که پول جمع کردن و نگه داشتن ندادن، پول رو نگه داشتن، شاهد ما فعوعا شه. بعد ادامه شه نل انسان خلقا حلوعا، میگه انسان ذاتن حریصه، ازا مسته و شر و جزوعا، وقتی شرش میاد دادهوار رو، و ازا مسته الخیر و منوع، خوبیش میرسه به کسی نمیده الا المصلی، مگه نمازگزاران، الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین هم و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم. این دوباره میگه پول میدن بره. خب نکته ای که وجود داره، این تعبیر ما تو داستان تصویر سازیش نبود، اون الان در سوره معارج هر وقت رسیدیم اونجا بحثش میکنیم. این جمع فعوعا ایعا که در بحث ما یعون همینه، ایعا یعنی قرار دادن شیء در یک محفظه، ایعا یعنی قرار دادن شیء در یک وعاء، در یک جایگاه، در یک محفظه نگهداری. که خب در اونجا میگه جمع فعوعا، یعنی ما رو جمع میکنن پس انداز میکنن، لسائل و المحروم حق و معلوم رو نمیدن بره. از اون طرف هم در ما نحنفی و البته همین لغت یوعون رو داریم که حالا انشالله چرا اعلم و بعد مسئله شیست انشالله فردا.